بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة، مسألة البسم الله جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة. مجد سورة براءة بقیه سوره های قرآنی بسم الله جز آنهاست و باید خونده بشه. هذه المسأله من المسائل الخلافیه بین الخاصه والعامه والمتسالم علیه بین الخاصه انها جزء من كل سوره والمشهور بین العامه انها جزء لخصوص الفاتحه دون سائر السور. آره، و بر همین اساس هم در مصاحف در قرآن ها برای بسم الله در سوره حمد عددی گذاشتن، شماره یک مال بسم الله است، اما در سایر سوره ها عددی نگذاشتن، از آیه بعدون بعد بسم الله شروع میکنه و عدد گذاری میکنه. اینطور که یعنی محقق خونی همین من ملاحظه نکردم، فعلا همینطوره؟ حسن نشده. بسم الله را در همه سوره ها نتوانستن حسن بکنن، فهم میتوانستن حسن میکردن. یعنی وقتی بسم الله جزء سوره نیست پس باید آزاد باشه و برای چه بذارن؟ خب مثل استعاذه هم هست، به از آخرت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و حالا اینکه هیچکس استعاذه را اول هر سوره ای مثلا نمی نویسه، خب برای چی بسم الله؟ هیچ مصحفی در موزه های عالم هرچی هم تفحص کردن که در سوره های قرآنی بدون استثنای سوره براءت بقیه سوره ها بدون بسم الله باشن وجود نداشته. و قدیمی ترین قرآن ها که مبادع سور را داشته حل می شود که در موزه ها اینا را باید پیدا کرد، اینها همه بسم الله را در ابتدای سوره ها دارن. فلهذا خب این هیچ دلیلی و وجهی نداره که بسم الله جزء سوره نباشه اما این تقید باشه به عرض می شود نوشتنش. چه وجهی داره این که این رو علا حد سایر آیات قرآن بسم الله را هم می نویسن اما میگن جزء سوره نیست و نمی خوانن؟ چه وجهی داره؟ این وجه معقولی نداره کار اهل سنت. عرض می شود خدمت. بله. نه، در سوره حمد می خوانند اما آهسته. و سوره حمد هم بلند نمی خوانند. اونو ما آهسته می خوانند برای مخالفت باشیه. اما نه، در بقیه مقید نیستند. نوع هم نمی خوانند. عرض می شود خب. ولی بالاخره این از جمله مسائل اجماعی و اتفاقی است بین شیعه که لا شک فیه و جزء شعائر شیعه است و از روز اولی که از موارد اختلاف از قدیمی ترینش که دیگه شروعش از زمان حضرت امیر به بعد بوده قبل از صادقین علیه السلام یکی این مسئله بوده. علی کل تقدیر فلهذا عرض می شد احیانا روایاتی هم داریم که لازم نیست خوندن سوره یا نهی داریم نخوانید که معلومه. بله، در باب دوازدهم از ابواب القراءة فی الصلاة ما به دوازدهم ظاهرا حالا در بیاریم، هرشان متعرض اینها شده. باب و جواز ترک البسم الله للتقیه. آل و جواز بله باب و وجوب بله باب یازده هم بله باب یازده هم باب ان البسم الله آیه من الفاتحه ومن كل سورتين عدل براءة، يا عدا براءة و وجوب الاتيان بها. حالا منظور اون روایاتی هم که داریم در مقابل اونا بدون شک چون مسئله مشهور بوده و شیعه از این طریق شناخته می شدند، از این جهت موارد متعدد هست که عرض شود گفته شده ترکش جایزه. بعضی موارد هم نهی هست از خوندن بسم الله، این به خاطر تقیه است که در خطر واقع نشود. عرض می شود شیعیان، بله، روایت اول از باب 12 محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان ابن يحيى عن ابي جرير زكريا ابن ادريس القمي که روایت صحیح است، قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يجهر. ممكن تقیه مداراتی باشه، خوفی هم نباشه، خب اهل سنت بودن اونا دیگه که خوششون نمی آمده از اجهار به بسم الله. حضرت فرمود که اشکالی نداره، اون امام هم که هر میشد از شیعه بوده برایشون جهر نکنه. استفاده تقیه مداراتی ممکن باشه. و همچنین روایت بعدی که این هم صحیح است از محمد ابن علی الحلبی، بله دو تا روایت، یکیش از عبید الله ابن علی الحلبی، یکیش از محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام، سندها همه درست صحیح. انهما سألاه عمن یقرا بسم الله الرحمن الرحیم حين يريد يقرا فاتحة الكتاب، قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا، فقال افيقراها مع السوره الاخرى، يعني بسم الله را بخواند با سوره بعد از فاتحه، فقال لا، نخوانه. این به خاطر تقیه است، به خاطر اینکه شیعه شناخته نشند، توجه فرمودید، و در معرض خطر بودنه و این یکی از نشانه های تشیع بوده، چون از علائم بوده حساسیت بیشتری روش بوده و خیلی هم عصبانی میشن. حالا هم اینطور عرض میشود خدمت شما. اون وقت روایت معروف امام عسکری علیه السلام رو داریم ها، که علائم الشیعت خمس، علائم المؤمن خمس، علائم مؤمن 5 تاست. این نه به معنای اون مؤمنی است که یعنی مقامات و مدارج تقواش خیلی بالا باشه، نه، این منظور همون شیعه است، به خاطر اینکه این موارد خمسه که حضرت فرموده مختصات شیعه است. خب یکیش الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یکیش تعفیر الجبین مقابل اهل سنت که اونا سر قالی سر هر چی رسیدن نماز میخوانن، این تعفیر و اینکه پیشانی روی خاک باشه، مهر گذاشتن روی تربت، این از علائم شیعه است. عرض می شود که وقت خط ما بلیمین که اونا بلیتار می دارن انگوشتر دست چپ می زن و زیارت الاربعین و صلات 51 به این کیفیت، اینا همه مختصات شیعه است.
روایت نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره،
نه الجبر، نه حالا مقصود اون بسته الجهر بسم الله الرحمن الرحیم در کجا؟ خب در نماز دیگه مقصوده. بله، نه تقیه مداراتی عرض کنم اون واجب نیست، اون جایز مستحب، بله. اما غیرش اگر خوف باشه اون واجبه، التقیه دینی و دین آبایی و بعضی از روایات که داریم در رابطه با تقیه مربوط به تقیه خوفی هستن. خب علا کل حالن، بله، پس این مطلب واضحه و اگر هم روایاتی هم که هست برخلاف عرض میشد اونها ناظرن به حالت تقیه. مسئله بعد و اما این که جز سوره توبه نیست، سوره براءت که همون سوره توبه باشه، اینم به اجماع مسلمینه اما از شیعه و سنت که در سوره توبه عرض میشود بسم الله وجود نداره، چون که اصلش برای انذاره، مشبهات من الله و رسوله، للذين عاهدتم من المشركين، عرض کنم به خدمت شما به عنوان اعلام جنگ و تهدید مشرکین بلا. و بعضی هم گفتن، حالا شاید احتمالی هم باشه، بیشتر باید تحقیق کرد، که سوره توبه متمم سوره انفاله و از اولش که شروع میشه از سوره انفاله که بسم الله داره، و اینم دنباله اون بوده، ولی بعد به عنوان سوره مستقلی مطرح شده و شناخته شده. خب این هم یه احتمالی است که بالاخره بیشتر باید تحقیق کرد دربارش. حالا کلا سوره توبه بسم الله نداره، ولی به جای اون استعاذه ای مستحب خونده بشه، او بله اعوذ بالله من النار و من شر الكفار و من غضب الجبار العزة لله و لرسوله و للمؤمنین، و وحشرو بشه به خوندن سوره بقره. مسئله بعد، المسألة التاسعة، الأقوى اتحاد سورة الفيل والإيلاف وكذا والضحى ولم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما. این فرمایند هنینم یکی از مسائل معروفه که سوره فیل و لیلاف، البته با همین ترتیب ها که اول فیل بعد لیلاف، و همچنین از الضحا و الم نشرح باز با همین ترتیب، اینها سوره واحد هستند. از الضحا و الم نشرح یک سوره، فیل و لیلاف هم یک سوره، توجه به سوره واحده هستند. پس در نماز اگر بخواهند خونده بشوند باید با هم خونده بشن که سوره کاملی باشه. خب این معلومه که اگر قائل به جواز تبعید نباشیم، کما اینکه ما هم ظاهرا مثل یه دین الاستاد ایشون تقویت کرد جواز تبعید را، خب این تبعید در سوره قائل شدیم، خب فرض کنید خب یکیشون مثل نصف سوره تبعید اجاز دانستیم دیگه قطعا اشکالی نیست عرض میشد. اما اگر تبعید در سوره را جایز ندانستیم و لازم دانستیم سوره کاملی خونده بشه، حیث اینکه اینها دوتا با هم سوره کاملی هستند، پس بایستی دوتا خونده بشوند. ولا یجزی فی الصلاة الا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما. دلیل بر این مطلب عرض کنم، اولا خب بلا خلاف بل اجماعا کما عن جماعت من نسب الاقرار به الى دین الاماميه کما عن الامالي، که امالی صدوق باشد، چون امالی خو متعدد داریم، امالی صدوق و امالی مفید و عرض میکنیم بعد او الى آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. نه این ظاهر عبارت آقای خویی اینه که یک سوره باشن اینطوری. بله کما عن الانتصار او هو قول علماء اینا کما عن غیر واحده، یعنی پس این مطلب هم متسالم علیه، تسالم داریم برش. خب اون وقت باید بالاخره حالا بحث بکنیم ببینیم، هر شد خدمت شما اصل این که ظاهرش حالا از تتمه مطلب معلوم شد که این مطالبی را که گفتیم در رابطه با وضوحش و اجماعی بودنش، این در رابطه با لزوم قرائت هر دو، این دوتا باید خونده بشن، اکتفا به یکی جایز نیست. اما اینکه سوره واحدی هستن یا نه، بعدش مطرح کرده میفرماید المشهور هو الاول، مشهور این است که سوره واحد، یعنی اصل این که باید جمع بشه بینشون دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست و نیاز به استدلال هم نداره، چون خود دیگه بالاتر از تسالم بود. این هایی که گفتیم من دین الامامیه نسب الى آل محمد و چه و چه و هو قول علماء اینا اجمع کما عن غیر واحده، این مطلب را برای ما بدیهی میکنه. اگر هم روایتی برخلاف بود باید حمله بر تقیه بشه یا چیز دیگری، یا ملحق بشه به روایاتی که دلالت دارن بر جواز تبعیض. خب بله ما روایاتی داشتیم دلالت میکردن بر جواز تبعید در سوره، پس این هم ملحق بشه به اونها. پس بنابراین اصل قضیه لو قلنا بریم که سوره تامه‌ای لازمه، این دوتا با هم باید خونده بشن، این دیگه شک و شبهه‌ای درش نیست. یه بحثی دیگه است و اون این است که آیا اینها سوره واحده هستن یا دو سورن ولی در این حال در نماز باید جمع بشه بینشون، جمع بشه تعبد دلیل آمده نقطه جمع بکن بین این دو سوره، یا اینکه اینا سوره واحده هستن. خب این بحث دیگه است. باید مشهور این است که سوره واحده است. عبارت سید ماتن هم همینه که سوره واحده هستن و چون سوره واحده هستند بایستی جمع بشه بینشون. ببینید عبارت ایشون میگه الاقوا اتحاد سوره الفیل و الایلاف، اقوا این است که اینا یکی هستند. توجه کن مشهور هم همینه، لیکن خب یه نظری هم هست خلاف مشهور، ولی بالاخره یه جمعی عده طرفدار هم داره که گفتن نه اینا دو سوره هستن ولی باید جمع کرد بینشون در نماز. پس ما دیگه لازم نیست بحثی بکنیم دنبال دلیل باشیم راجع به جمع بینشون، اون مسلمه. ولی حالا یه بحثی راجع به این که اینها آیا دوتا یک سوره هستن یا دو سوره هستن. خالف فی ذلک فی المدارج، در مدارج فرموده لم اقف على دلیل معتبر یدل على، بله حالا این حالا این بحث دومی، این راجع به یکی بودنشون المعروف بل متسالم علی عند الاصحاب، ببخش هو الثانی، هو الثانی نه، ایشون اصلا یه جور دیگه بحث کرده راجع به یکی بودن و دوتا بودن، مثل اینکه بحث نکرده، اینطوری چون بحث کرده که اول ببینیم یکی هن یا دوتا. توجه فرمونده. خب اگر که یکی بودن خب معلومه که باید دوتا خونده بشه، اما اگر دوتا بودن ببینیم دلیلی هست بر وجود جمع بینشون علا تقدیری که دوتا باشه، و اون بحث دومیه. خب بنا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاه او يجوز الاقتصار على الواحده. این بحث اول جلو انداختن که اگر فرض کردیم اینا دو سوره هستن دیگه دلیلی داریم بر وجوب جمع. على كل حال میخواهیم بگوییم که هر چه ما روایاتی که در این باب داریم، چه در رابطه با لزوم جمع چه اونی که استدلال شده برای این که اینا دوتا یکی هستن، همه ضعیفه. حالا خلاصه مطلب اینه، توجه فرمونیم، یا اینکه دلالت ندارن یا ضعیف استندن یا دلالت. یکیشون صحیحه زید شحام در وسائل ابواب القراءه فی الصلاه باب دهم حدیث اول، صحیحه زید شحام قال صلى بنا ابو عبد الله عليه السلام فخر الضحى ولم نشرح في ركعته. توجه فرمون ولا دلاله لها على الوجوب، این دلالت بر وجوب نداره. عرض می شود به خدمت با ساعت شما، فقط یعنی این دلالتش اینطوری میشه که اول اگر ما قائل شدیم به حرمت قران بین سورته، توجه کردید اون مسئله باید تکلیفش روشن بشه، اگر قائل شدیم به حرمت قران بین سورتین، اون وقت امام صادق اومد جمع کرد بین این دو سوره، از اون طرف قران بین سورتین هم جایز نیست، این کشف میکند که همون قولی که گفتن که این دوتا یک سوره هستن. بله خدایی نداریم خطش. خب این موضوعی جمعش بکنیم که بهتره، چون قولی هم هست، چون قول مشهور هم اینه که اینا یک سوره هستن، خود به خود این به اصطلاح اقربه این حمل به اینکه یک سوره باشن، کشف بکنیم یک سوره باشن و دیگه تخصیص هم مرتکب نشیم، برای اینکه مشهور بین الاصحاب هم این است که اینا سوره واحده هستن، پس این صحیح هم معید میشه. خب این هم گفتن بله. عرض میشه خدمت شما از ثانی روایت مفضل ابن صالح. ولی این روایت اگر که قرآن بین صورت این را جایز دانستیم کما هو الاقوا، اگر که مشهور هم نیست ولی خب قول قائل هم داره، خیلی هم قائل داره که بین المتقدمین بین المتأخرین، ولی مشهور نیست، ولی خب دلیل داره. اگر قائل شدیم به اینکه قرآن بین صورت این جایزه، اون وقتی روایت دلالتی نداره. خب قرآن که جایزه، اینجا امام اومده بین این دو سوره جمع، خب اینا هم دو سوره باشن جمعشون جایزه، دلالتی هم نداره بر وجود، چون فعله، کاریست که امام انجام داده، ممکنه جایز باشه ممکنه واجب باشه. الثانیه روایت مفضل ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا الضحا و الم نشرح و الم تر و ایلاف قریش. عرض کنم به خدمت شما این روایت هم سند ضعیفه به خود مفضل ابن صالح که ضعیفه و دلالتی هم نداره، برای اینکه حضرت نهی کرده از جمع بین بقیه سوره ها و استثناء کرده اینو، استثنای از نهی به معنای جوازه، یعنی جمع بین اینا جایزه اما جمع بین اینا واجب نمیشه. حالا ما دنبال اینیم که اثبات کنیم جمع بین اینا واجبه، این روایت دلالتی برش نداره. خب پس راجع به این که به اصطلاح دلیلی بر وجوب جمع، این دوتا روایت موندن دلالتی بر وجوب جمع نداره. الجهت الثانیه فی تحقیق الصغرا و ان الضحا و الانشراح و که الفیل و الایلاف هل هما صورتان او انهما صورتان واحده هل معروف بل المتسالمه علی عند الاصحاب و الثانی، که سوره واحدی هستن. ولیکن میفرماید که بله، باز اینم دلیل روشنی نداره از روایات. اول من خالف فی ذلک هو المحقق کما نبه علی فی الحدائق و یقع الکلام تارتا فی وجود ما یدل علی الرد. خب حالا ما دو دسته دلیل داریم، یه دسته اونایی که ظهوری دارن و گفته شده که دلالت بر اتحاد دارن، یه دسته هم اونایی که دلالت بر خلافش دارن. حالا دو دسته رو ببینیم. میفرماید که استدل له به عده روایات کلها ضعاف او مراسیل کالفقه الرزوی و مرسل الهدایه و مراسیل التبرسی و ابوالعباس و عبی و المحقق و الرابندی و غیرها مما لا یمکن الاعتماد علی شیء منها. توجه فرمودید، اینها هم باب دهم از ابواب القراءه هستند، ایشون دیگه متعرض نشده، بد نیست که ما یه نگاهی بهشون بکنیم. عرض شود خدمت شما باب دهم از ابواب القراءة في الصلاة. الفضل بن الحسن التبرسي في مجمع البيان قال روى أصحابنا أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة وكذا سورة لم ترى كيف فعلت و لیلاف قرش کن روا اصحابونا مرسلیه. روایت بعدی، بله باز محقق در معتبر نقلا من کتاب الجامع لأحمد ابن محمد ابن ابی بنصر البزنسی خون و روا و روی ان ابی ابن کعب لم يفصل بینهما فی مصحفه، در مصحفش ابی ابن کعب دوتا رو یه سوره قرار داده. جعفر بن الحسن ابن سعيد المحقق في الشرع المحقق في الشرايع قال روى اصحابنا ان الضحى لم نشرح سوره واحده وكذا الفيل والإيلاف. وهمچنين روایت عرض کنم به خدمت شما داوود رفی که رابندی در خراج و جنایح آورده، في حديث قال فلما طلع الفجر قام فاذن، یعنی امام صادق، و اقامنی عن یمینه و قرأ في اول رکعت الحمد و الضحا و في الثانیه بالحمد قل هو الله احد ثم قنت ثم سلم ثم جلس. نباید ثم جلس باشه ثم سلم، بعد از قنوت اول جلوس بعد سلام، نه اینکه سلام داد بعد جلوس ده. ثم جلس ثم سلم هر شود به خدمت شما، که اینم دلالتی نداره. علی حال همینطور که فرمود در این باب هم برخورد نکردیم به روایاتی که اعتباری داشته باشن یا سندن یا دلالت. و هم مستانی یعنی روایاتی که دلالت دارن بر عدمش، فیضن ضعیفه. خب یکی از اونها مطلبی است که صاحب مدارک فرموده دلیل بر این که اینا دو سوره هستند وجود بسم الله است. آره بسم الله، مثل اینکه بسم الله علامت استقلال سوره است، چون در اول هر سوره ای بسم الله آمده. خب ما میبینیم که عرض شود به خدمت باسات شما در اینها هم بسم الله هست، این استدلال صاحب مدارکه. خب حالا ما باید ببینیم که این وجود بسم الله آیا دلیلی داریم، اگر یه روایتی چیزی باشه، دلیلی حجتی که هر وقت بسم الله در اول یک جای قرار گرفت این سوره مستقلی است، نمیشه یک سوره در وسطشون بسم الله آمده باشه. بله عملا همینطوره، یعنی هرچی ما نگاه میکنیم آیات 114 سوره قرآن به استثنای براءت، خب همینطور اولشون بسم الله است. اما دلیلی بر این که حتما باید اینطور باشه نداریم. با چه کاری داره که بگیم این دوتا یه سوره هستن و بینشون هم بسم الله آمده؟ چه استحاله‌ای داره؟ وقتی حجتی نداریم برخلاف، نمیتونیم این رو دلیل قرار بدیم. بعضی گفتن که حرز می شود اینو استدلال رد کردن استدلال صاحب مدارک را از جهت اینکه گفتن که این بسم الله معلوم نیست از خود زمان پیغمبر باشه، شاید در اون موقعی که مصحف جمع آوری شده و ترتیب داده شده و چه شده زمان خلفا بوده، شاید اون موقع بسم الله رو نوشته باشن بین این دو سوره و معلوم نیست که این از زمان پیغمبر باشه. و حتی که خوبی جواب فرموده که خب وقتی لازمش اینه که معتقد بشیم به این که بسم الله ادخال شده در خلال قرآن، یعنی بسم الله نبوده و ادخال شده، و حالا اینکه اجماع شیعه بر این است که تحریف در قرآن نیست. اکثر شیعه قائل هستند که نه زیاده نه اکثر، قریب به اتفاق، تحریف نیست، نه زیاده، نه من حیث زیاده، نه من حیث نقیصه. توجه فرم، نه چیزی ازش کم شده نه چیزی برش زیاد شده. آیه مستلزم زیاد کردن تو قرآنه. و عرض کنم به خدمت باسات شما و به خصوص نسبت به زیاده، که نسبت به زیاده شیعه تأکید بیشتری دارن که چیزی زیاد بر قرآن نشده، نسبت به اینکه چیزی ازش ناقص شده باشه تأکیدشون بر این که چیزی زیاد نشده بیشتره. خواهی تصادفاً مستلزم زیاده است، یعنی بسم الله ملتزم بشیم که نبوده بچی اضافه شده، خواهی مستلزم زیاده است که دیگه قطعاً لا سبیل الیه عند الشیعه. استدلال دوم استدلالی است که صاحب حدائق کرده از روایت زید شحام قال صلى بنا ابو عبد الله فقرأ في الاولى از زحا و فستانی علم نشرح لک صدره. خب این استدلال صاحب حدائق استدلال خوبیه، روایتی است که امام صادق از زید شحام که امام صادق علیه السلام برای ما نماز خوند صلابنا و در رکعت اول و زحا رو خوند و در رکعت دوم علم نشرح را خون. پس این دلالت داره برای این که اینا دو تا سو هایی بخواییم حملش بکن، چون بعضی گفتن شاید نماز مستحبی بوده. آقایم بله سلا بنا ظهور داردن نماز جماعت، نماز جماعت هم که در نماز مستحبی نیست، در نماز واجبه. خیلی خوب، پس این درست مربوط مطلب ما هم دلالت میکند که اینا دو سوره هستن، هم دلالت داره برای اینکه جمع بینشون واجب نیست. خب حالا ببینیم چی میشه. فقد حمل الشيخ على النافله وهو بعيد جدا لقوله صلى بنا الظاهر في الجماعه ولا جماعه في النافله واجاب في الحدائق بان غايتها الدلاله على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل الاخبار الداله عليه. يعني اين مش ملحق بشه به اون رواياتي که دلاله خود صاحب حدائق هم اینطور جواب داده، روایاتی که دلالت دارن بر جواز تبعیض، پس منافاتی نداره که سوره واحده باشن. متاخو ما یه روایاتی داریم که تبعیض در سوره جایز، اینم یکی از اونا، سرنوشتش همون سرنوشته. محقق کوی میفرماید بالاتر از این حرفا این است که این روایت ضعیف السند بالارسال و انکان المرسل ابن ابی عمیر. حالا این روایت رو پیدا بکنیم که باب دهم حدیث سوم. بله، و عنه عن ابن ابی عمیر. بله بله، ظاهرا بله زمین راجع به شیخ، شیخ طوسی. عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زید الشحام. خب اینجا مرسل ابن ابی عمیره، چون ان بعض اصحابنا دیگه معین نکرده کیه، پس روایت مرسل است. توجه فرمودیم مرسلت البعض، یه مرسلت الکل داریم یه مرسلت البعض. مرسلت الکل اینه که همش از اول تا آخر مرسل، مثل خیلی از مرسلات صدوق که میفرمایند مثلا قال الصادق علیه السلام. مرسلت البعض اینه که یک نفرش معین نیست، عن بعض اصحابنا عن زید شحام، اینم مرسل است، لیکن مرسل تو بعد. خب صلا بنا ابو صلا ابو عبد الله، اینجا خلاص ابنا نداره عجیب. هم به درگاهی که آقای خویی تو سرش ما نور داد اینجا ما نمیبینی. قال صلا ابو عبد الله، نداره صلا بنا، عجیب. قال صلى ابو عبد الله فقرا في الاولى الضحى في الثاني. عجيب، ما گفتیم شیخ قوی‌تر از این بوده که اینطور ضربه بخوره. اقول حمله و الشيخ على النافله، بعد یه بنایی که نداره کل قضیه از بین میره، ممکن نماز مستحبی باشه. پس بله، خب اینجا که بنا نداشت علی حالا تو استفسار، پس بعد من منافات داره با حمله شد. خود شیخ و مؤلفه کتاب استفساره، یه احتمال داره که بنا نبوده در کار، یعنی نسخ هم ممکن مختلف باشن، نسخ استفسار ممکن مختلف باشن و نسخه صحیح بنا نداشته باشه که شیخ حملش کرده بر نافله. خب این را بیشتر باید دنبال کرد. عرض می شود خدمت شما، بله حالا بله، بالاخره این روایات و این ادله اگر ضعیف شدن و همینطور هم هست، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی در اینجا چه اقتضا میکنه؟ باید ببینیم اینجا از موارد اصالت البراءه است یا قاعده اشتغال. مرحوم محقق حکیم، سید حکیم در مستمسک، ایشون قائل شده به اصالت البراءه و فرموده که اینجا شبه مفهومی داریم در سوره. در سوره نمیدونیم سوره مفهومش، و سوره ای که واجبه بخوانیم معنا مفهومش چیه؟ آیا بسم الله از آیا مثلا این دوتا سوره با هم هستن نیستن از شبه اینها؟ ولی آزا در مفهوم سوره یه شکی پیدا میشه و سعه وزیقه از مقدار زائدش از سالت برای جاری میکنیم، پس بنابراین به یکی اکتفا کافی. و این به حال اون که عرض می شد خدمت شما، همطور که محقق خویی هم فرمودن، اینجا جای قاعده اشتغاله. ما شکی در مفهوم سوره خود نداریم. مفهوم سوره یه معنای واضحی داره. مفهوم سوره یعنی مجموعی از آیات که در خود زمان پیغمبر به عنوان یه واحد مستقلی شناسایی می شدن، یعنی یه مجموعه مرکب از تعدادی از آیات که تفکیک می شدن از بقیه، یعنی کل قرآن 114 قسمت شده، هر قسمتی یه سوره. پیغمبر اینو تعیین کرد یا بعد از پیغمبر شاید بعدیش کامل تعیین شد. علی حاله عرض کنم خدمتتون معنای سوره اینه، مجموعه من الآیات که خودشون با هم متصلن و پشت به سر لکن جدا شدن از ما قبل از ما بعد. این مجموعه معنی سوره است، یعنی یه مقطعی از قرآن در این حد تعدادی از آیات که جدا شده باشه از سوره های دیگه و آیات دیگه. این معنی سوره است، پس ما شکی شبهی در معنای سوره نداریم. بنابراین چون که تکلیف تعلق گرفته به طبیعی سوره، یعنی ما در نماز واجب برمون که بعد از هم یه سوره کامل بخوانیم، بر این مبنا هم بحث میکنیم، بر جواز تعویل که اصلا دیگه بحثی نداریم، بر مبنای این که سوره کاملی واجب باشه. فقط تعلق تکلیف قطعا به قرائت سوره کامله عقیب سوره الفاتحه، این خود دیگه معلومه. پس اینجا ما دیگه اشتغال یقینی داریم به که یه سوره باید بخونیم. اون وقت تکلیف که متعلق به سوره ناعتینا یا قل هو الله یا این سوره یا اون سوره نیست، خب اینا اشخاص هست و افراد هست. تکلیف که متعلق به کلی طبیعت سوره است و اینا تکلیفش هم متعلق به سوره خاصه نیست. خب این مربوط به مقام امتثاله که ما از تکلیف شدیم به طبیعی یک سوره کاملا طبیعتش طبیعیش. حالا باید یه مصداق طبیعی سوره کامل رو پیدا کنیم در مقام امتثال بیاریم. هر جا شک کردیم که اینی که میخوانیم یه سوره کامل هست یا نه، باید احتیاط بکنیم. برای اینکه اشتغال یقینی داشتیم به سوره کامله، باید در مقام امتثال احراز بکنیم که سوره کاملی آوردیم. مثل اینکه ما قطع داریم به اینکه باید صلات الی القبله بخوانیم. خب در مقام عمل میتونیم شک بکنیم در اینکه این سمت قبله است یا اون سمت قبله، به هر طرف بیاریم یا باید یقین بکنیم که قبله است. این مقام امتثاله دیگه، باید یقین بکنیم که این قبله است. لباسمون باید پاک باشه، مثلا لباسمون باید چه باشه؟ شرایطی داره، باید طلا و نقره نباشه، طلا نباشه، باید ابریشم نباشه. ای مشکوک بود میتوانیم شک داریم؟ نه. در هر جا که تکلیف قطعا تعلق گرفته به ذمه ما، متعلق به یه چیزی، در مقام امتثال دیگه باید قطع پیدا بکنیم که مکلف به راه آوردیم. اینجا تکلیف متعلق شد به یک سوره کامله، خیلی خوب، به مصداق مشکوک نمیشه اکتفا کرد، باید مصداق یقینی بیاریم. یا اصلا این سوره رو ول کنیم، سوره قل هو الله بیاریم که یقین داریم. یا این سوره رو میخواییم بخوانیم، باید طوری بخوانیمش که یقین داشته باشیم سوره کامله است. بنابراین هر دو رو باید بخوانیم. خب این در سوره، خب این تا اینجا که دیگه واضحه، پس جای قاعده اشتغاله. اگر تکلیف متعلق بود به فرد از سوره که نمیدونیم حالا این فرد خاص، شک داریم در کم و زیادش و فلان، خب اون بحث دیگه است. اینطور نیست. جواب آقای حکیم اینه که تکلیف متعلق به طبیعی سوره است. طبیعی سوره معناش معلومه. الان شک در مصادیق، ما باید در مصادیق اصالت الاحتیاط جاری بکنیم، یعنی مصداق محرر بیاریم، مصداقی که مصداقیتش معلومه. این تمام. یه فقط یه نکته هست و اون این است که عرض کنم به خدمت شما، این در صدد قائل به حرمت قرآن نباشیم. اگر قائل بودیم به حرمت قرآن بین از صورتین، آفرد اینه که الان ما الان دو احتمال میدیم. یه احتمال میدیم که دوتاشون با هم یه صوره، پس احتیاط اقتضا میکنی که هر دو رو بیار. و یه احتمال هم دیگه هست که هر کدام یه صوره جدا باشه و اگه جمع بکنیم قرآن بین از صورت اینه، خب اینم محتمله. بله، خب همین میخواستم بگیم دیالا موضوعش اول شرح بدیم تا بعد حکمش بدیم. اگر که قرآن بین از صورت این را حرام دانستیم، از موارد دوران بین المحضور اینه، یعنی امکان احتیاط نیست، جمع بخواهیم بکنیم احتمال حرام میدیم که قرآن بین از صورت اینه. یکیشه بخوانیم احتمال میدیم که سوره کامله نخوندیم و واجب را انجام ندادیم، پس میشه بین المحظورین. بین المحظورین که شد در همه جا خود یه تغییره، بین المحذورین مخیر آدم چه یا این لنجه رو بگیره یا اون لنجه رو بگیره. منتها در اینجا جایز نیست. چرا؟ چون در اینجا امکان احتیاط وجود داره. شما می توانید این سوره رو اول بکنید، سراغش نرید، سوره قل هو الله بخونید. و سوره قل هو الله که خوندید خود دیگه هیچ شکداری کار شکداری انجام ندادید. چه دعایی دارید بیایید به سراغ این سوره که تو بین المحذورین بیفتید؟ شما امکان امتثال قطعی دارید با ترک کردن اینها و رو آوردن به سوره دیگه. بله دیگه قرار اینطور در نماز واجب دیگه اینطور میشه. نه نظر بکنه، نظرش باطله. نه نظر میکنه که بین المحذورین میفته، نظر بکنه اونم تو نماز واجب خودش رو بین المحذورین بندازه. نذکر نماز واجبش اینطور بخونه بین المحذورین باطله، محقق نمیشه. صلی الله علی محمد و آله.